الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا يستفتحون من قبل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. نثار ارواح شهدای اسلام و برای پیروزی هرچه سریعتر رزمندگانمون در جبهه های جنوب و غرب کشور صلوات بلندی خواهیم گفت. دنباله بحثی که شب گذشته در اینجا طرح کردم، همون گونه که بیان کردم، یک بخش عمده حرکت‌های ضد انقلابی دیگر عوامل شرق و غرب و خود قدرت‌های بزرگ شرقی و غربی علیه ما تحریزی می شود، مسئله شایع‌سازی و القای افکار انحرافی است. اونها سعی می کنند همواره جامعه ما را در برابر پیروزی‌های بزرگی که به دست آوردیم و در برابر کمبودها و نواقص و اشتباهاتی که داشته و داریم، اونگونه قرار بدهند که مردم ما نه موفقیت‌هایمون را به طور واقعی ببینند و نه کمبودها و نواقصی که داشتیم در اون حدی که هست مشاهده کنند. بگید اینقدر دست نزنن به این میکروفون، به این بلندگو، صدا رو کمی کمتر کنم خواهش میکنم، و دست نزنن زیرا در داخل شبستان صدا اگر خیلی بلند باشه ناراحت کننده است. کمی کمتر کنم. در این رابطه عرض کردم قدرت‌های بزرگ جهان و در رأس اونها آمریکا متخصصین ورزیده‌ای دارند در قسمت روانشناسی و جامعه شناسی، مذهب شناسی، اقتصاد و متناسب با روحیه و شرایط زمانی و مکانی مردم در قالب‌های علمی شایعه می‌سازند و به خورد جامعه و مردم می‌دهند. و به خصوص مسئله مهمی که در اینجا دقیقاً باید روی اون تکیه کرد و توجه به این نکته میتواند مسیر فعالیت‌های فرهنگی و شایع‌سازی را علیه انقلاب ما مشخص کند، این مسئله است. انقلاب اسلامی ایران در یک شرایط زمانی تحقق پیدا کرد که دنیای جهان سوم و مردم محروم جهان نه تنها از دنیای سرمایه داری و کشورهای سرمایه داری غربی به شدت متنفر بودند و ستم و جنایات اونها را لمس کرده بودند و ده سال در زیر فشار اونها به سر برده بودند، بلکه در برابر خود اون مکتب به اصطلاح انقلابی که دنیای شرق و جهان سوسیالیسم و کمونیسم به اونها عرضه کرده بود، پوچی و باطل بودن و دروغ بودن مدعاهای اونها را هم با چشم مشاهده کردند. در یک شرایطی که دنیای جهان سوم و مردم محروم جهان از یک طرف ستم قدرت‌های سرمایه‌داری را دیدند و سوی دیگر در طی 63 سال تجربه دنیای کمونیسم از اکتبر 1917 تا امروز، تجاوز اونها، وحشیگری اونها، سودجویی اونها، نفت طلبی اونها، معاملات و زد و بندهای سیاسی و غیر مکتبی اونها، حتی مکتبی که خود اونها به اون مکتب معتقدن، همه اینها را دیدن و تمام این مراحل رو پشت سر گذاشتن و در انتظار یک مکتب سعادت بخشی بودن که هم انقلابی باشد هم اصیل، هم انقلابی باشد و هم ارزش انسان را در شکم خلاصه نکند و انسان را در یک جامعه به صورت یک ابزار و ماشین در نیاورد، آزادی های معقول به انسانها بدهد و به جنبه های معنوی و خصلت ها و خواسته های انسانی بشر پاسخ بدهد و در عین حال نیازمندی انسانها را تأمین کند. در شرایطی که جهان، دنیای سوم و مردم محروم هم از اونها سرخورده بودند و هم از اینها، هم از شرق ستم دیده بودند و هم در غرب، هم جنایات آمریکا را در ویتنام مشاهده کردند و هم خونریزی‌های شوروی را در چکسلواکی و مجارستان و آلمان شرقی، هم در این کشور ملتی مانند ما با اون سابقه تاریخی آمریکا رو دیده و انگلستان رو تجربه کرده و قدرت‌های غربی رو مشاهده کرده و هم شوروی را، و به خوبی این آزمایش رو پشت سر گذاشت که چگونه از انقلاب جنگل که به وسیله میرزا کوچک خان اولین جمهوری اسلامی در این کشور به وجود آمده بود، با دستیاری انگلستان و کمک لنین و مباشرت رضا خان قلدر در هم شکسته شد و در کودتای 28 مرداد نسل امروز ما یادشون هست که چگونه حزب توده با تظاهراتش، با راه پیمایی هایش، با شعارهای دیواریش، با به تحصن و اعتصاب کشندن کارخانه ها پل زد برای اون که امریکا در این مملکت بیاد و آمد. و یادمون نرفته است که وقتی نفت ما را در لحظت نفس نرد بایکوت کرده بود، اون چه ایران به شوروی اصرار کرد نفت ما رو بخرید به ما پول بدهید، مگر شما نمیگویید ما از محرومین جهان و از مردمی که علیه استعمار غرب مبارزه می کنند حمایت می کنیم؟ نفت ما رو بخرید و به ما پول بدهید، ندادند. غرزه خواستند، ندادند. 17 تن طلای ایران که در شوروی بود گفتند اون رو به ما بدهید، ندادند. ولی تاریخ ایران این واقعیت تلخ رو ثبت کرده، شوروی 17 تن طلا رو داد. کی؟ وقتی که محمد رضای پهلوی بعد از کودتای 28 مرداد برگشت و وقتی که زاهدی آمریکایی در این مملکت قدرت رو در دست گرفت، همون شوروی 17 تن طلا را به عنوان هدیه ورود آمریکا در این مملکت به اون داد. مشابه این عمل از دنیای کمونیسم در بسیاری از کشورهای محروم و جهان سوم به وقوع پیوست. اینجاست که دنیا دنیای سرخوردی در انتظار یک مکتبی که در اون مکتب به انسانها ارزش بدهند، در انتظار یک مکتبی که به راستی انقلاب کند، انقلابی که در اون انقلاب یک ارباب رو نبره و جای اون ارباب دیگر رو ننشونه، آمریکا رو نبره که جای اون شوروی رو بنشاند، انقلابی که به راستی استقلال به انسانها بدهد، هم قدرت شرقی و هم قدرت غربی را در جای خود بنشاند و دست اونها را از دامان محرومان کوتاه کند. در چنین جوی که تشریح و توضیحش نیاز به چند ساعت سخن دارد، انقلاب اسلامی ایران عرض وجود و بی جهت نبود که با آغوش باز ملت‌های محروم مواجه شد. امیدی در دلها زنده کرد، چهره‌های گرفته و عبوس و متأثر رو از اون حالت به در آورد. من یادم نمیره در اون روزهایی که مجلس خبرگان مشغول نوشتن قانون اساسی بود، در اون روزی که قانون اساسی پیشنویس دولت موقت رو مجلس خبرگان قاطعانه کنار گذاشت و اونها فکر می کردن یک قانون اساسی الهام گرفته از غرب میتونن بنویسن و بیارن مجلس خبرگان. اونایی هم که اونجا هستن اکثریتشون از روحانیین هستن و به عقیده اونها آزمایش نکرده بودن، تصور میکردن افرادی هستن ساده دل، بنشینند با یک قیام و قعود یک ماهه قانون اساسی رو امضا بکنن، زیر همون پیشنویس یه چند تا تغییر جزئی هم درش بدن و بعد بیارن اجرا کنن. وقتی قانون اساسی آمد، مجلس خبرگان گفت پیشنویس اینجا باید قانون اساسی طبق موازین اسلام تدوین بشه. این پیام خون شهیدان ماست. جا جد درست کردن، قلم فرسایی کردن، سم پاشی کردن و به خصوص اون روزهایی که مسئله ولایت فقیه در خبرگان مطرح بود، اما خبرگان قرص محکم ایستاد، گفت باید در این قانون اساسی اسلام پیاده بشه. عجیب اینجاست. عجیب اینجاست، اون پیشنویس قانون اساسی رو دیدید؟ اونایی که سر و صداشون بلند شد و هنوزم بلنده، منتها صریحا نمیگن اختیارات اندک از اون اختیارات وسیعی که اسلام به امام امت و به عنوان ولی امر و فقیه داد تو این قانون اساسی چند تاشو به رهبر دادن، دادشون بلند دیکتاتوری. کیا؟ همونایی که تعدادی خودشون پیشنویس اون قانون اساسی رو نوشته بودن و تو اون قانون اساسی حقوقی به رئیس جمهور داده بودن که اختیارات رهبر جزئی از اونها، من جمله نوشته بودن حق انحلال مجلس داره. اونجا به فکرشون نیامد این دیکتاتوریه، در حالی که تو همون متن قانون اساسی اگر برید از اونا سوال میکردید آیا شرط رئیس جمهور اینه که عادلم باشه؟ نه، لازم نیست عادل باشه. چطور شما اون اختیارات وسیع و گسترده به کسی که تا بحث رئیس جمهور مطرحه، فکر نکنید ما جناب آقای ولی صدر رو میگیم، به رئیس جمهور تو قانون اساسی برای همیشه کشور، چطور شد شما اون اختیارات عظیم رو به رئیس جمهور داده بودید که حتی شرطش عدالت هم نبود و تو مغزتون نیامد که این دیکتاتوریه، ولی مسئله ولایت فقیه که مطرح بود اینجا دادتون بلنده با این که این اختیارات جزئی از اون اختیارات کله و تازه همش کانال داره، اینجا دادتون بلنده؟ خیر، ملت ما دقیقا درک میکنه و قاطعانه گفته و میگه آمریکا دیگه موقوف، ورود در این مملکت موقوف، چه مستقیم و چه غیر مستقیم. و آمریکا یک قدر شوروی 60,000 شهیدانمون، خونبهایشون اسلام، نه شرقی و نه غربی. اگر اگر بنا بشود چندین 60,000 دیگر ملت ما قربانی بدهد، میدهد و دیگه اجازه نمیده نه شرق تو این مملکت بیاد و نه غرب بیاد، فقط اسلام خالص و بس. اون روزها تکرار میکنم خواهش شب گذشتم رو، جز در مواقع بسیار حساسی که دومیش حساس بود اولیش نه، در مواقع بسیار حساسی از تأیید صحبت هام با گفتن تکبیر خودداری بفرمایید، چون وقتمون کوتاه، مسائلی رو که بخوایم عرض کنیم عرض میکنیم. در اون روزها که ایران برای اولین بار در کنفرانس کشورهای غیر متعدد در هاوانا پایتخت کوبا شرکت کرده بود، نمایندگان ایران وقتی از اونجا برگشته بودند هنوز خبرگان مشغول کار بود، هنوز خبرگان مشغول کار بود. پیامی که آورده بودند از طرف تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی و آسیایی و باور کنید آمریکای لاتین، از جهان سوم، پیامشون این بود، گفته بودن به خبرگان هر چه زودتر قانون اساسیتون رو بنویسید دنیا میخواد ببینه این چه مکتبی، شرق رو دیده، غرب رو دیده، جهان سوسیالیسم رو دیده، دنیای سرمایه داری رو دیده، میخواد این رو ببینه چیه، ما در انتظاریم این رو ببینیم. درست؟ حالا در چنین جو انتظار دنیای جهان سوم، موفقیت‌های عظیم این انقلاب در طول 2 سال که هیچ انقلابی بدون استثناء با هر ایدئولوژی در این 1 قرن اخیر در طول 10 سال این مقدار موفقیت رو با حفظ نسبت نداشت. اینجا غرب میخواد چیکار کنه؟ غرب نقشش اینه، شایعه رو برای این میسازه. برای چی؟ برای اینکه به دنیای جهان سوم بگه این انقلاب موفق نبوده، امیدتون بیخود. حالا در این رابطه چیکار میکنه؟ شایعه میسازه، اشتباهات رو بزرگ میکنه. خدایا تو میدانی که ما میفهمیم چه میکنن و به خاطر رضای تو و فرمان رهبر اندکی از اون چه که میدانیم میگو. اینجا چه میشه؟ یا آگاهانه و یا ناآگاهانه عمل میشه. چی کار میشه؟ چهره انقلاب لکه‌دار میشه. دادگاه‌های انقلاب رو میکوبند اون چنون که گویا دادگاه‌های انقلاب در این کشور حمام خون به راه انداختند. شما ببینید، برید ببینید تمام انقلاب‌های موجوده قرن اخیر رو که این انقلاب ها در طول 1 سال یک کشور کوچکش مثل کامبوج 50,000 نفر آدم می کشه بعد از پیروزیش 1 سال. من از شوروی نمیگم، از چین نمیگم که اونجا از صدها هزار به مراتب گسترده تر بود، ولی برید ببینید در غرب چه قوانی، چیا؟ دنیای غرب، دنیای غرب و امریکای قداری که یک قطره خون در هر کجای دنیا بریزد به طور عمده امریکا در اون خون سهم داره و در اون جنایت سهیمه. این امریکا جرائدشون، خبرگزاری‌هایشون، دستگاه‌های عمومی و رسانه‌های گروهیشون، ببینید چه طوفانی می‌کنند، چه طوفانی می‌کنند. اونهایی که هر روز خون ده‌ها هزار نفر رو در سراسر جهان مستقیم یا غیر مستقیم می‌ریزند، عجیب اینه که تو کشورهای اسلامی، بنگلادش در مصاحبه مطبوعاتی و همچنین در یک مجمعی که تعدادی از علمای اونها در اونجا بودن از برادران اهل سنت بود، مسئله دادگاه ها رو پیش کشیدن. گفتم ما طبق آمار موجود در حدود 500 چند نفر مجموع محکومین به انقلاب در دادگاه های انقلاب در طول 2 سال بودن، 500 خورده. بعد میگفتم شما که مسلمونی میدونید پیغمبر اکرم بعد از جنگ خندق که بنی قریظه توطئه کرده بود برای واژگونی حکومت اسلامی و برای واژگونی نظام نوپای پیغمبر اسلام، وقتی این توطئه مشخص شد یک روز پیغمبر فرمان داد 700 نفر از توطئه‌گران رو از در تیز گذراندن. اون وقت شما به نظام انقلاب اسلامی ایران خورده میگیرید. از اونها جای تعجب نیست، برای اینکه وقتی آدم در داخل میبینه دوست گاهی تکیه میکنه به اینکه بله پیغمبر خدا بعد از فتح مکه همه رو عفو کرد و فرمود انتم الطلقا برید همه آزادید. ای بگم چی بی انصافی که میترسم گاهی خلاف ادب بشه. پیغمبر خدا تاریخ زندگیش از اولی که در مدینه آمد حکومت تشکیل داد تا زمان فتح مکه، اون همه جنگ، اون همه کشتار، اون همه یه حوادث، همه هیچ، فقط پیغمبر در مکه فرمود انتم الطلقا. خیلی بی انصاف. پیغمبر اونیه که وقتی با توطئه‌گر مواجهه، اونایی که علیه انقلاب اسلامی ایران توطئه دارن میکنن، وقتی مواجهه با اون توطئه هست یک روز 700 نفر توطئه‌گر رو میکشه. چرا اونجا نمیگید پیغمبر چه کرد؟ نکنه چهره این انقلاب رو نخواسته باشید لکه دار. فریاد برمیاد شما برید در خارج، مسئله شکنجه مطرحه، مسئله دادگاه های انقلاب مطرحه. کمترین کاری که در این کشور میشه زیر میکروسکوپ میگذارن، چندین صد برابر بزرگ میکنن. چرا اینجوره؟ یک مسئله اساسی مطرحه و اون اینه به جهان سوم بگن این انقلاب نمیتونه الگو باشه. کارهای مثبتمون رو نادیده میگیرن، کارهای منفی رو بزرگ بشن. درست خط این خط. برگردم از اینجا به دنباله یه عرض شب گذشتم، معنای صدور انقلاب و مسئله صدور انقلاب. مقداری دیشب